بسم الله الرحمن الرحیم.
اولا یعلمون، و آیا نمی دانند که چی؟ ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، که خدای متعال بی شک و قطعا می داند و علم دارد به آنچه پنهان می کنند و آنچه آشکار می کنند. برای شما نمی فهمید، ندونستید، نمی دونید، برای خداوند آشکار و پنهان شما، غیب و شهود شما یکیست، برای خداوند تفاوتی نداره. وقت این تعبیر که آدم واقعا میترسه، خیلی این آیه مهمه. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خداوند بیرون میاره، بیرون میکشه از شما اون چرا که درون خودتون کتمان کردید و مخفی کردید، خدا میکشه بیرون. یعنی اون چی که در نهان شما هست، نه تنها من میدانم، بلکه اون رو استخراج میکنم، برون ریزی آشکار میشه، لو میرید. خدا میفرماد من لوتون میدم. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خداوند اون آتشقالا و اون زباله های معنوی که در درون خودتون مخفی کردید، اون زباله هایی که زدید زیر قالی، اینا همه رو قالی رو پس میزنه، میکشه بیرون، میریزی بیرون. در آخرت که هممون میریزیم بیرون. همینجا هم خداوند یک کاری میکنه، ما خودمون به دست خودمون با زبان خودمون خودمون رو افشا میکنیم و آبرو خودمون رو میبریم. میفرماد به شما میگیم از اموالتون انفاق کنید، به نیازمندان و گرفتاران بدید، کمک کنید، انسانهای گرسنه و بیپناه و گرفتار رو رها نکنید. میفرماد همین، با همین فرمان زباله های وجودی شما رو استخراج میکنیم، میکشیم بیرون. ایسالحکموها، و اگه وقتی که و هرگاه که خداوند از شما بخواد که انفاق کنید از اموالتون، خانواده های مرفع، آدم های پولدار، سهم محرومین، سهم همسایگان، بستگان، گرفتاران، بیمارها، مستضعفین، اینا رو بدید، خانواده های گرفتار، ملت های گرفتار، کمکشون کنید. تبخلو، بخل میورزید، میگید که مال منه، چرا من بدم به بقیه بخورن. و یخرج اذغانکم، یخرج اذغانکم، یعنی این اذغان یعنی کینه، این بیماری های روحی روانی که دارید در درون خودتون مخفی کردید، خداوند اینجوری اینا رو میریزه بیرون. فرمان میده کمک کنید به انسان های نیازمند، داری و کمک نمی کنی. این اون کینه توست، کینه توست به ارزش ها و به حق، و خداوند این کینه ها رو کاری میکنه که از دست و زبانتون بریزه بیرون و خودتون رو لو بدید و افشا بکنید. خداوند در آیه دیگه این میفرماد که آیا انسانهایی که بیمارن، بیمار دلند، فی قلوبهم مرض، اینا فکر میکنن خداوند این کینه ها، این بیماری ها، پهن ها و زباله هایی که درون روح و اخلاق و شخصیت خودشون مخفی کردن، اینا رو خداوند نمیریزه بیرون. خداوند میذاره همینطور پنهان و پوشیده و آراسته بمونید و از این عالم برید. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، آیا او انسانهایی که در قلبهاشون بیماری است، بیمار دلند، الی یخرج الله اذغانهم، محاسبهشون اینه که خداوند کینه های اونها، بیماری های اونها، این فسادهای شخصیتی درون اینا رو بیرون نمیریزه؟ خب اینا اختیار خیلی عجیبیه. در قیامت که همه این بیماری ها و زباله ها، این عفونت ها از ما میریزه بیرون، استخراج میشه، گرفتار خزی و فضاحت و فضیحت و رسوایی میشیم، مفتضح میشیم، آبروی هممون میره. 30 سال 40 سال بازی در آوردی با خودت و دیگران و این عفونت ها رو در درون خودت پرورش دادی و حفظ کردی، یک کاری میکنم خودت آبروی خودت رو ببری، خودت خودتو نابود کنی، خودت چیزایی بگی که افشا کنه اون چیزی رو که تا حالا مخفی میکردی، کاری بکنی که تو رو نشون بده. این خیلی گرفتاری سختیست. و این که میبینید ماها گاهی بعد 30 سال 40 سال آدمایی مثلا ظاهر الصلاح هستیم، بعد یه مرتبه یک گندای عجیب غریب میزنیم و خیانت بزرگ، جنایت بزرگ، کارای عجیب غریب، و اینا همه از قبل تو ما هست و حفظ شده، مثل همون ابلیسه که کان من الکافرین، این کفر، این استکبار، این درون ما، این بیماری، این مرضهای قلبی، فی قلوبهم مرض، اینا رو نگه داشتیم بودیم، اصلاح نکردیم، حفظ ظاهر میکنیم، اینا اعمال خیرم در کنارش انجام میدیم، حرفای خوب هم میزنیم، اما این بیماری ها رو در خودمون اصلاح نمیکنیم و میفرماد خدا اینا یه روز میریزه بیرون و میفرماد من خودم میریزم بیرون اینا رو، هرچه درون ماست از خارج و علنی خواهد شد. اونایی که علم خالص و درست و عمل صالح و خالص بکنن، اونا هوای خودبینی نداشته باشن، نجات پیدا میکنن. و الا اگر ما عالم و ملای دهر باشیم و عبادت شیطان هم هزار سال هزاران سال عبادت هم بکنیم، اما معیار موضع گیری هامون خودمون باشه نه حق، اینجا خداوند میفرماد بالاخره روزی گرفتار خواهید شد و مکتومات شما رو بیرون خواهد ریخت. الله مخرج مخرجم ما کنتم تکتمون، خدا همه این چیزایی که کتمان می کردید ده ها سال پوشوندید و هیچ کس نفهمید، حتی نزدیکانتون نفهمیده بودن، اونا رو خداوند بیرون می کشه از شما. در عالم بالا و قبل از عالم طبیعت و دنیا هم به چه معنا چیزایی رو کسانی موجوداتی بخوان از خداوند کتمان کنند یا کتمان می کردن، حالا به هر صورت این هم یک نکته ایست که از ابعاد مختلف قابل بحثه. بنابراین از اینا روشن میشه که او خلیفۃ الله، عالم به اسماء، انسان کامل، مسجود فرشتگان چه موجودی است. و اگر میخوایم به اون صفات نزدیک بشیم، اگر کمال میخوایم، انسان کامل که عالم به اسماء و حقایق عالمه، او کیه؟ خلیفۃ الله کسیه که این کینه ها و نفسانیت ها و خودمحوری ها هم درش نیست، علمش هم علم توأم با جهل و توهم و خطا نیست، علم درسته، و در اون علم معلم محور است، خداست، معلم هدفه، معلم دیده میشه و آدم که متعلم و شاگرده خودشو نمیبینه و خواسته های خودش رو، او میشه انسان کامل و خلیفۃ الله. و همینطور باز از آیات قرآن این استفاده می شود که اصلا خداوند دائم همه فیوزات رو داره افاضه می فرماد، از جمله علم، لا ینقطع، داره علم از خداوند نازل می شود. منتها این ما چرا جاهلیم؟ برای که ما ظرف مناسب، ظرفیت گرفتن این فیض و آگاهی و علم رو نداریم. او انسانهایی که این در دلشون رو و وجود و ظرفیت وجودیشون به روی خداوند و عالم معنا گشوده و باز باشد، اونا از این فیض بهره میبرند و علم پیدا میکنند به حقایق عالم و علم الاسماء به همان میزان به اونها هم میرسه. اونایی که گاهی باز این در به بالا، پنجره به بالا گاهی میبندند، خب گاهی و به همان میزان علم الاسماء پیدا میکنند و به همان میزان خلیفۃ الله و سجده معنا پیدا میکنه. و اما فیض الهی دائمی است، هیچ وقت قطع نمیشه. باسط الیدین بالعطیه، هست خداوند که عطا میکنه با دو دست عطا میکنه، دو دست را گشاینده است هر دو دستش را به بخشش و عطیه. چون یه وقت شما به کسی یک چیزی میدید، مثلا میگه آقا بیا، یه وقتی که با تمام وجود و با دو دست، یعنی دائم و همه چیز رو داری افاضه میکنی. پس چرا ما نمیفهمیم داره افاضه میشه؟ برای که افاضه دو طرف است، یک مفیض و یکی هم مستفیض، یکی باید بده یکی هم باید بگیره. اونی که باید بده دائم داره میده، اونی که باید بگیره نمیگیره، که ما ایم. دقت میکنید؟ ما از دریافت اون فیوزات الهی از جمله علم الاسماء خودمون رو محجوب و محروم کردیم و میکنیم و گرفتار شرک و کفرهای مستور و رقیقی هستیم. خداوند یعلم السر، و خداوند سر را میداند و اخفا، مخفی تر از سر رو هم میداند، اثر و سر سر رو هم میداند. برای خداوند چیزی سر و راز نیست. اینم یک نکته. فرماد من میدانم آنچرا آشکار میکنید و آنچرا ما کنتم تکتمون از قبل هم کتمان میکردید، یعنی یک ماضی استمراری است. آیا میشه اینجوری استفاده کرد که فرشتگان به لحاظ زمانی، چون بحث ماضی اینجا به کار رفته، تقدم زمانی دارن بر انسان کامل، بر خلیفت الله، بر آدم علیه السلام مثلا؟ یعنی بوده که یه مدتی فرشتگان بودند، علم الاسما بهشون تعلیم داده نشده بوده چون آدم نبود که به فرمان خدا به اونها تعلیم بده، و کنتم تکتمون بوده، هم جاهل بودن هم چیزی رو کتمان میکردن. بعد از یه مدتی بعد آدم آمد و اون قضایا پیش آمد و فرشتگان عالم شدند و راز درونشون هم که کتمان میکردند و پنهان بود آشکار شد. آیا یه چنین استفاده از این آیه میشه؟ اینطور نیست. فرشتگان موجودات طبیعی و مادی نیستند که مثل ما تو دنیا تابع زمان، مشمول زمان و مکان باشند. برای فرشتگان به این معنایی که برای ما قبل و بعد و زود و دیر معنا داره، برای اونها معنا نداره اساسا. حقیقت ملکوتی ان اونها. متائی ما کنتم تکتمون ماضی استمراری و از این قبیل افعال و قیود ظاهرا زمانی و مکانی در قرآن برای تبیین حقایق ملکوتی به کار میره، برای که ما توی این عالم بتونیم این مفاهیم رو درست یه مقداری بهش نزدیک بشیم و بتونیم ما بفهمیم، و الا عالم فرشتگان، عالم ارواح، نشئه ارواح اولیا، اون رتبه انسان و انسانهای کامل مادی نیست، فوق زمان و مکان است و گذشته و حال و آینده و اینا برش یکسان معنا نداره. برش فرشتگان در عالم بالا، عوالم بالا و غیر مادی مرتبه ای دارند و در اون رتبه وجودی خودشون آگاهی ها و علومی دارند. انسان کامل هم اونجا هم که میگید باز یک جا نیست، یک مکان نیست، به لحاظ رتبه معنایی داریم عرض میکنیم. انسان کامل هم طبیعتا فوق زمان و مکانه و او مسیر رسیدن فیض علمی، علم الاسما، از خداوند به فرشتگانه. یعنی اونجا آدم شده پیام آور خدا، پیامبر خدا برای فرشتگان، برعکس اینجا مثلا که فرشته پیام آور خدا میشه برای انسان کامل. دقت میکنید اینم بحث بسیار مهمی است که این فیض برسه. اون عرض کردم فیض اشکال از بالا نیست، اشکال از پایینه. ببینید مثل این که باران دائم داره میاد، این باران نور و آگاهی و رحمت و قدرت اینا دائم در حال بارش است از عوالم بالا. اما چرا تو عالم، تو دنیا ما کم داریم؟ برای که بخشش ظرفیت محدود این عالمه، دنیاست، بخشش هم ظرفیت محدود روحی خود ماست. یعنی اگر باران بیاد ولی من ظرفی، کاسه ای دستم نباشه، از این باران چیزی به من نمیماسه، چیزی برای من، باران هست دائم داره میاد اما من سیراب نمیشم. یا کاسه دست من باشه اون رو معکوس بگیرم و درست استفاده نکنم از استعدادهای انسانی خودم، بازم من بهره نمیبرم. این روشن باشه که وقتی میگن در اون فرشتگان سجده کردن برای آدم، فرشته که خب بدن و پیشانی و اینا نیست، سجده بر خاک به این معنایی که ما میکنیم که برای فرشته معنا نداره که. اصلا اونجا عالم فرشتگان و ارواح، اونجا که نه زمین هست، نه خاک، نه بدن، نه پیشانی، نه افتادن بر خاک به این معنای جسمانی معنا داره. پس فرشتگان سجده کردن معنای دیگری داره، به معنای عام روح کلمه سجده است. سجده یعنی خضوع کامل. دقت میکنید؟ در عالم ملکوت اگر صحبت زمان، مکان، سجده، گفت و شنود، دیالوگ، نمیدونم تسلیم شدن، اعتراض کردن اینا میشه، همه واقعیت داره، حقیقت داره، اما نه از این نوعی که تو عالم ماده و زمین ما باش درگیر هستیم. برای که اونجا این عالم اون عالم نیست، اون عالم این عالم نیست، احکامش با هم متفاوته. لذا در عالم ملکوت انسان کامل مقدم بر فرشتگانه و مسجود فرشتگانه. اما همین انسان کامل در دنیا که نزول میکنه اینجا، یعنی وجود عنصری و جسمانی انسان کامل در اینجا، پیغمبر اکرم، پیامبران، اهل بیت، اینها، اولیا، اینها، این وجود عنصریشون تو زمین نسبت به ملائکه و فرشتگان چیه؟ پایین تره. چرا؟ چون مادی میشه دیگه، یک موجود دیگه میشه زمانی، مکانی و محدودیتایی پیدا میکنه به لحاظ جسمی ها، که فرشتگان اون محدودیت ها رو نداره. لذا اونجا فرشته میشه پیام‌آور خدا به انسان کامل و به پیامبر. دقت میکنید؟ پس یه وجود ملکوتی داره انسان، انسان کامل، یه وجود عنصری تو عالم دنیا داره. یعنی وجود ملکوتی آدم، انسان مسجود ملائکه است، خلیف انسان کامل، و واسطه یه فیض علمی به فرشتگان، یعنی انسان میشه معلم فرشته که تعلیم الهی رو به پیام خدا رو به اونها برسونه. در وجود عنصری عالم طبیعت و دنیا نه، فرشتگان از وجود عنصری، وجود مادی و خاکی انسان، ولو انسان کامل، طبیعتاً بالاترن و اونا واسطه یه فیض الهی میشن. زمانن اینجا دیگه زمان و مکان چون پیدا میکنه انسان کامل، از این جهت این تفاوت وجود داره. از جهاتی انسان از فرشته ظرفیت‌های بیشتری داره، از جهاتی فرشتگان نسبت به انسان. چجوری باید توجیه بشه؟ یعنی هر دو مورد در قرآن کریم به هر دو مورد اشاره شده. توضیحی که بعضی مفسران دادن این است که یه چیزی ما داریم به نام کمال و برتر بودن به لحاظ وجودی، یه چیزی هست به نام خیر، و اینا رو گرچه به هم مربوطن اما یکی نیستن، اینا رو باید تفکیک کرد بین این دو مفهوم. اولا علم یک کمال وجودی است. در عالم دنیا و طبیعت علم بدون عمل ممکنه. وقتی که به لحاظ علم اصلا کامل کامل باشیم اما به اون چی که میدانیم عمل نمی کنیم، یعنی باور نداریم و بهش تن نمی دیم، تسلیم علم خودمون نمی شیم، خب ما از او خیری، از علم خیری به ما نمی رسد. طرف وجودی بر نمی بندیم، یعنی خیر اون آگاهی به ما نمی، اون آگاهی برای ما خیر نداره، فایده نداره، کمکی به ما نمی کنه. اما در عالم ملکوت و ماوراء الطبیعه اونجا اینطور نیست که علم و عمل از هم جدا باشد. علم قطعا خیر است، چون که کمال است، کمال وجودی است و خیره مطلقه. خیر هم که میگن منظور این خیر به معنی خوبی و ارزش اخلاقی که چی خوبه چی بده نیست. خیر یعنی خیر وجودی. کمال هم که میگن نقص و کمال به معنای اخلاقی که بین ما معنادار میشه نیست، کمال وجودی. در عالم ما در این دنیا میشه یک چیزی به لحاظ وجودی کمال باشد، یک رتبه برتری باشه، اما خیر نباشه، یعنی برای ما فایده ای نداشته باشه. یعنی هر چه که کامل تر شد نسبت به ناقص تر به چه معنا خیر است؟ ما اینجا گاهی به یک چیزی علم داریم، یک خیر نسبی درش هست، یک کمال نسبی و حیثی، یعنی از یه جهتی خیر و کمال هست، یه فوایدی برای ما داره، اما اون علم برای ما خیر مطلق و کمال نفسی به اصطلاح ممکنه نباشه. شما گفتگویی که قرآن کریم بین حضرت موسی و اون عبد صالح ذکر میکنه که در روایات میگن که جناب خضر بوده، اگه ملاحظه بکنید یه آگاهی هایی در جناب خضر هست که در حضرت موسی ظاهرا نیست. یعنی یه علمی، یک برتری نسبی اینجا در خضر هست نسبت به موسی، چیزایی رو میدونه که موسی نمیدونه، کم میاره حضرت موسی. اما این معنیش این نیست که جناب خضر از حضرت موسی مطلقا کامل تر است و حضرت موسی علیه السلام از خضر ناقصتر از کمال کمتری داره. بین آدم و فرشته و این که نسبتشون در عالم ملکوت و معنا چطور بود، در عالم دنیا چه نسبتی با هم دارن، این تفاوت رو اگر لحاظ بکنیم، پاسخ اون پرسشی که عرض شد و بعضی مفسرین مطرح کردن و بهش پرداختن تا حدودی روشن می شود. ضمن این که نه انسان ها یک دستند، نه فرشته ها همه یک سطح و یک دستند. وقتی می خواهید مقایسه کنید که انسان در چه جهتی از فرشته برتر است یا فرشته برتر و انسان فروتر است، باز باید سوال کنید کدام فرشتگان رو با کدام انسان‌ها دارید مقایسه می‌کنید. بستگی داره، هم فرشتگان درجات مختلف دارن هم انسان‌ها، بسته به اینکه کدوم رو دارید با کدوم مقایسه می‌کنید پاسخ این سوال هم متفاوت می‌شود. خداوند هم با آدم هم با فرشتگان خطاب کرد در این آیات، فرمود یا آدم، این حرف ندا. در مورد فرشتگان حرف ندا به کار نرفته، دقت میکنید؟ چون حرف ندا وقتی میاد علامت اکرام و تعظیم بیشتره. از همین هم باز استفاده کردن تفاوت جایگاه انسان و فرشته. حالا انسان چرا گمراه میشه؟ میگیم مثلا وسوسه شیطان از همون ابتدا هم بود. یه سوال اینه که شیطان چرا شیطنت کرد و میکنه؟ اونو کی وسوسه کرد؟ ابلیس رو کی وسوسه کرد؟ عصیان انسان رو میگید که گرچه نفسانیت خود انسان، ظلوم و جهول بودن انسان، عزم کافی نداشتن آدم، که اینا همه رو قرآن اشاره میکنه. خب اینا یه نقطه ضعفی در انسان هست، یک زمینه برای نفوذ هست، اما بالاخره وسوسه ابلیس و یک هجوم بیرونی هست. او ابلیسه. خود ابلیس چرا ابلیس شد؟ چرا ابلیس عصیان کرد؟ آدم عصیان و تخلف کرد، آدم و حوا، به خاطر وسوسه ابلیس. او هم قسم خورد و اینا هم بازی خوردن. ابلیس چرا ابلیس شد و عصیان کرد؟ اگر بگید که دیگه از بیرون کسی و چیزی ابلیس رو وسوسه نکرده و این انحراف و فساد از درون خودش بوده، یعنی یک عامل درونی است که ابلیس رو ابلیس کرد و ابلیس نمیتونست ابلیس نباشد، نمیتونست وسوسه نکنه، نمیتونست تخلف نکنه. اگه اینو بگید این خلاف بعضی دیگه از آیات قرآن است. بسیاری از آیات چون اساسا همون معنی جبره، بنابراین ابلیس مختار بوده نه مجبور. گرچه خداوند میدانست که ابلیس به اختیار خود کدوم مسیر رو خواهد رفت و اون مسیر در طرح کلی و نقشه کلی خلقت عالم و آدم و سرنوشت انسان چه نقشی باید ایفا کند و ایفا خواهد کرد. اما ابلیس لازم نیست از بیرون وسوسه و تهییج بشود. بدون تهییج خارجی ابلیس میتونه خودش رو نابود کنه، تباه کنه، هم خودش تن به تباهی بده و تمرد کنه، عصیان کند، و هم انسان رو دعوت کنه به این مرد. اما این که احتیاج به یک وسوسه و عامل بیرونی در خود ابلیس نیست، معنیش این نیست که جبره، معنیش این نیست که ابلیس نمیتوانست ابلیس و شیطان نباشد. چرا میتوانست نباشد؟ این فقط معنیش اینه که ابلیس احتیاج برای انحراف، احتیاج به وسوسه بیرونی نداره، این ظرفیت در خودش هست، ولی جبری وجود نداره، خودش این کارو کرد. اما در مورد انسان بحث وسوسه هم هست. کسانی خواستن ابلیس و شیطان رو هم حتی تبرئه کنن. داریم تو بعضی از به اصطلاح عرفان که اصلا ابلیس رو موحدتر از فرشتگان خواندند، که اونا حاضر شدن به انسان سجده کنن. ابلیس گفت جز خدا به هیچ کس سجده نمی کنن، ولو به این، ولو خدایا، ولو خودت هم بگی من این کار نمی کنم. که حالا اصلا چه در مورد سجده هم که این نکته رو که اینجا یادداشت کردیم عرض کردیم که اصلا فرشتگان به آدم سجده کردند یعنی چی؟ یعنی مثلا پیشانیشون رو بر زمین گذاشتند، که پیشانی ندارن، زمینی در کار نبوده، به مفهوم خضوع کامل و تذلل و تسلیم در برابر این حق و حقیقت بود که آدم استاد فرشته است در سطوح عالی عبادت. آدم انسان کامل میتونه. اما سجده طبیعتاً باید ببینیم معنای کلی سجده چیست. سجده انواع و اقسام داره. آیه در قرآن اصلا صریح میفرماد که تمام موجودات عالم در سجده اند. میفرماد که اولم یرو الی ما خلق الله من شی. آیا اینا نگاه نکردن ندیدن که هر چه که بدون استثناء هر چه خدا آفرید، ما خلق الله من شی، هر چه هست همه مخلوق خداست، تمام موجودات بدون استثناء، یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا سجد الله و هم داخرون. همه عالم و همه اشیاء دارن سجده میکنن، سایه هاشون هم در حال سجده است، همه چیز در حال سجده برای خداوند و بر خاک افتاده، یعنی خضوع و تواضع. یا این آیه که میفرماد للهی یسجد، برای خداوند و فقط برای الله سجده میکنن، ما فی السماوات و ما فی الارض، همه موجودات، همه اون چه در همه آسمان هاست مادی و معنوی، و همه اون چه در زمین است، من دابتن، هر جنبنده‌ای، هر جنبنده‌ای مشغول در حال سجده در محضر خداست، و الملائکه و فرشتگان، و هم لا یستکبرون، بدون هیچ استکباری همه موجودات در حال سجدن، موجودات مجرد ملائکه و موجودات مادی جنبندگان زمین، چه مدرک چه غیر مدرک، اونایی که عقل انسانی دارن یا ندارن، چه گیاه چه حیوان چه انسان چه اشیا چه فرشته چه انسان، همه. خب پس اینجا میفرماد بدون استثناء همه موجودات در حال سجدن. خب حالا اونجا که میفرماد فرشتگان به امر خدا برای آدم سجده کردن، اون آیات رو ترتیبش رو ببینیم چی بود. بعد از خلافت، بعد از مثلا تعلیم اسماء، میاد فرمان سجده، بعد از حیات انسان و نفخ روح الهی در او، بعد میفرماد که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی که آدم تسویه شد و دیگه جسم کاملا آماده بود و اینها، و از روح خود در آن دمیدم، فقعوا له ساجدین، همه بیفتید سجده، در حالی که سجده کننده اید. بعضی نتیجه گرفتن که اون تعلیم اسماء با نفخ روح و زنده شدن این بدن اینا با هم بوده. بعضی مفسرین گفتن که حتی فرمان سجده احتمال داره قبل از تعلیم اسماء بوده، که خب معنای سجده و معنای علم به اسماء عوض میشه اینجا، یه مقداری تغییراتی میکنه. یعنی اینجا اصلا جدای از تعلیم اسماء داره کرامت انسان و اینکه چگونه نازل شد به دنیا، سرنوشت ابلیس در رابطه با انسان تعیین شد. اگه انسان نبود شاید ابلیس بیچاره نمیشد. اصلا این کینه ابلیس شیطان و شیاطین با انسان برای اینکه انسان و خلق انسان بود که ابلیس رو بیچاره کرد و طرد کرد. اینم یک نکته دیگه. شقاوت ابلیس برای چیست؟ فرشته ها حسادت و استکباری نشون ندادن. غریزه حسادت کی به وجود میاد؟ وقتی که معلوم بشه او از من بالاتره، او به من میگن در برابر او باید خضوع بکنی. از قلنا للملائکه، وقتی به فرشتگان گفتیم اسجدوا لآدم فسجدوا، به اونا گفتیم سجده کنید برای آدم، سجده کردن. الا ابلیس کان من الجن، ابلیس این کارو نکرد و او از جن بود. والسلام عليكم ورحمة الله.